به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. لحظه هاتون قرین مهر خداوند. امروز شنبه 13 مهر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 28 صفر سال 1443 هجری قمری و 5 اکتبر سال 2021 میلادی است. همین ابتدای برنامه سال روز رحلت جانگداز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت مظلومانه امام دوم شیعه ایان امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت تک تک شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در برنامه تابلو صادرات امروز قرار هست راجع به یک ماده غذایی صحبت بکنیم که اگر که شما عزیزان مشارکت بفرمایید و به ما بگید که ما امروز راجع به چه ماده غذایی می‌خوایم صحبت کنیم بسیار عالی میشه. امیدواریم که شما هم بتونید راحت حدس بزنید. بنده شما رو راهنمایی خواهم کرد. 30,036,37 همراه شماست. این ماده یا مواد خوراکی، چون یکی دوتا نیستن، انواع مختلفی دارن، بسیار تنوع دارن، در اغلب غذا، یعنی نمیتونیم در واقع بدون اینها غذا درست بکنیم، در اغلب غذاها استفاده میشن. حالا در هر شهری و استانی به تناوب میلی که به اون ماده غذایی دارن یا رسم و رسومی که دارن از برخی از این مواد استفاده میکنن. به ما بگید این ماده غذایی چیست؟ 30,036,37. بله خانم رستمی، نمک خب یک ماده هست که به همه غذاها باید اضافه بشه، اما خب این خیلی عمومیه، نمک رو در همه غذاها استفاده میکنیم، ولی این ماده غذایی یک عطر و طعم دیگری به غذای ما میده. لطفا بفرمایید این چه ماده غذایی است که به اغلب غذاها اضافه میشه؟ 30,036,37. بله، از یکی از استانهای شمالیمون فکر کنم استان گیلان باشه که درست نوشتن ادویه درسته. امروز ما میخواییم راجع به ادویه صحبت بکنیم، راجع به صادرات ادویه و هر آنچه که به این ماده غذایی مربوط میشه. 162 هم در اختیار شماست. متذکر بشم این موضوع رو، هر زمانی که مایل بودید نظرتون راجع به برنامه ما یا سایر برنامه رادیو اقتصاد بفرمایید، با شماره رابطه سازمان 162 میتونید تماس حاصل بفرمید. البته 22652525 هم شماره تلفن زنده همین برنامه‌ای است که دارید میشنوید و 30,036,37 هم که در اختیار شماست. اما همین ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم یک گزارش بشنوید.
شما از بانوهای قدیمی هستین، حتما دستپخت خوبی دارین، درسته؟
فکر میکنم.
کدوم غذا رو با ادویه های بیشتری درست میکنید؟
من اصلا اصولا ادویه تو غذاهام چون باعث خوشمزه شدن همه غذاهام ادویه استفاده میکنم.
خانم، اون غذایی که چاشنش باید حتما ادویه باشه؟
خب طعم غذا رو بهتر میکنه، اسمش هم هست، اون طعم میده، طعم بهتری به غذا میده و حتما هم باید استفاده بشه، و مخصوصا زردچوبه که الان تبلیغ زیادی هم در موردش میشه، مفید کلا و استفادهش در غذا الزامیه.
اول از همه زردچوبه، دارچین، فلفل سیاه، قرمز، بعد کاری، تخم گیش نیست.
غذاها از زعفرون هم استفاده میکنین؟
تو اغلبشون بله.
غذای زعفرونی رو دوست داری؟
خیلی.
حتما باید روی برنجتون زعفرون باشه؟
نه حالا حتما، ولی خب غذاهامو معمولا توش داره زعفرون.
کاربردش چیه؟ برای خوشمزگی یا طعمش؟
هم طعم دهنده است، هم عطرش هست، هم رنگش هست.
من میگم یه کابینت دارم ها خوشش
هست. عدوی است، به معلومه دیگه، دست مختتون حسابی باید خوب باشه. و این که میگن بانوهای ایرانی خیلی از زرشوبه استفاده میکنن، درسته؟
نه، حتی چون من خودم زیاد که میشه طعم بدی دارم.
بدی میگه، پس به اندازه همه چی رو استفاده میکنید. خانی عدویایی که میخرین وقتی میرین فروش که میخواین انتخاب کنید، چی مد نظرتونه برای انتخاب؟
مارک مثلا خانواده جمعیتی میانه اینا، من اکثر ادویه‌ام مثلا فلفل دام میگیرم، خودم ماسیاب میکنم هر دفعه که توی ظرف کوچیک میریزم. زردچوبه همینجور، چون که مثلا همونجا وای میستم آقا مثلا آسیاب میکنه، همونجا کیسه رو میگیرم پار میکنم اینا.
درسته.
اینه که اکثرا یا دارچین چوبشو میگیرم خودم آسیاب میکنم، اکثرا همجه خودم آسیاب.
خودتون زحمتشو میکشید؟ چی براتون مهمه که میگین این زردچوبه رو بخرم، این فلفل سیاهو بگیرم؟
بسته به کاربردی که برای غذام داره استفاده میکنم دیگه.
درسته. خودش قیمتش، کیفیتش؟
خب اون برندی که استفاده میکنیم از جاهای مطمئن، اصولا و ادویه‌ها از جاهای مطمئن خریداری میکنم، چون خیلی برام مهمه.
فکر میکنید مال کشور خودمون هستن یا از خارج ایران وارد میشن؟
زردچوبه که من تا اونجایی که میدونم مثلا زردچوبه فلفل مثلا دیدم، یه سری میگن مال کنیاست، یه سری میگن مال هنده، زردچوبه همینجور. ولی میدونم که اکثرشون از کشورهایی که به اصطلاح تنوع گیاهی دارن میاد
وارد ایران میشن. براتون مهمه که این حالا ادویه‌ای که میخوام خرم حتما ایرانی باشه، مال کشور خودمون باشه، یا اینکه نه میگین که مثلا فلفل سیاه هند طعم خیلی بهتری داره؟
کیفیت ایرانی رو ارجح میدم. ببین چون از جای مطمئنی کلا خریداری میکنم اینا رو و مطمئن هستم و جواب پس داده پس از سالها استفاده، دیگه دنبال حاشیه‌اش دیگه نیست. کلا ایرانیه، محصول ایرانیه.
همش ایرانیه.
ایرانیه. ایرانی
یعنی ما میتونیم همه این محصولا رو توی کشور خودمون داشته باشیم.
چرا که نه؟ توانایی تولیدش هم داریم و میتونیم و مسلماً هم کیفیت بالاتری خواهیم داشت.
خیلی متشکریم که گزارش گوش کردید و ممنونیم از دوستانی که در این گزارش شرکت کردن. ساعت 16:08 دقیقه است. بله، امروز میخواییم راجع به ادویه و ادویجات صحبت بکنیم، صادرات ادویه. سکا خانم لیلا منصوری از مشهد مقدس درست نوشتید، ادویه. آقای طباطبایی همینطور درست نوشتن. آقای حمید از رشت ادویجات نوشتن. 912-11-89 915-0891 910-67-85 فقط آبیشن رو نوشتن. جناب نوروزی از تهران ادویجات رو نوشتن. بله، 0904-40-57 فقط پیاز رو نوشتن. و سایر دوستان که حالا دیگه نمیخونم یکی یکی از چون اسمشون رو ننوشتن، فقط شمارهشون هست، فرصتمون گرفته میشه برای گفتگو، به ادویه اشاره کردن. خیلی متشکریم، همچنان شنونده برنامه باشید. اما اولین ارتباطمون در برنامه امروز تابلو صادرات با جناب آقای علی شریعت مقدم هست، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان گیاهان دارویی، فرآورده‌های غذایی و زعفران ایران. جناب آقای شریعت مقدم سلام و عرض ادب، بسیار تشکر میکنم بابت این ارتباط و این فرصتی که به ما دادید. مناسبت امروز رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران گرامی و به خصوص شنوندگان این برنامه، برنامه‌ای که طعم و بوی خاص خودشو داره.
بله.
و اتفاقا خودمم در این مقطعی که شنیدم استفاده کردم و منم تسلیت عرض میکنم. و اگه اجازه بدید عرضم و البته با سوال شما ولی با دنبالی صحبت سرکار خانم ادامه بدم.
خواهش میکنم. بله، خب ما میخواییم که جناب آقای شریعت مقدم در ابتدا، چون شما نایب رئیس اتحادیه هم هستید، قطعا به تاریخچه ادویجات در ایران اشراف دارید، ما یه تاریخچه مختصری از شما بشنویم راجع به تولید ادویه در ایران عزیزمون، بفرمید.
خب میدونید که به حال ایران مهد کشاورزی بوده و اگه بخوام به ادویه با مفهوم عمیق‌ترش نگاه کنید که دارو گفته میشه، به نوعی ابن سینا که پدر پزشکی در جهان هستن، خب داروهای گیاهی رو در کتاب شفا و در کتب دیگه به حال تدوین کردن و این پایه‌ای شد برای طب سنتی که بعد هم طب مدرن یا نوین هم از طب سنتی در واقع خروج پیدا کرده و مدرن شده. این دلیل که مواد مؤثری که در داروها بودن، در داروهای گیاهی یا ادویه‌جات بودن، در واقع اینها رو اومدن شناسایی کردن و بعد به روش‌های شیمیایی اونا رو تولید کردن و داروهای میشه گفت پزشکی مدرن هم پایش پزشکی ادویه‌جات هستن. اما من بخوام براتون نکته جالبی بگم که بعضی از این داروها چقدر ریشه قدیمی تر دارن و ادویه‌جات، چون تخصص بنده زعفران هست، اشاره بونده کنم که خب زعفران در دار هخامنشی در هر روز 1 کیلوگرم مصرف می شده و حتی در توشه سربازان هخامنشی بوده، همینطور که سربازان ترک رهبر داشتن و بعد جز باقی مانده عقب نشینی سربازان ترک از روم بوده و در ایتالیا امروز می بینیم قهوه شناخته میشه و بعدها فهمیدن که این ذخیره چی هست. در مورد زعفران اینو داریم از دوران ساسانیان بسیاری از ادویه‌جات ما صادر می شده و حتی اگر ما تاریخچه صادرات کشور رو نگاه کنیم، محصولاتی مثل حنا، کتیرا، شیرین بیان و سایر گیاهان دارویی ما که در خانواده ادویه‌جات هستن، از کشورمون جزء مزیت‌های صادراتی تلقی می شن از حداقل چند سال گذشته از دوران صفویه که خب در میدان امام امروزی در اصفهان ادویه فروشی ها که اون موقع اهمیت خاصی داشتن در کنار صنایع دستی، جزء کالاهایی بودن که از عنوان سوغات ایران خریداری میشدن یا به صورت تجاری مبادله میشدن که حالا به نوعی این مبادله جنبه عنوان امروزیش تهاتر هستش.
درسته جناب آقای شهیدی مقدم، اگرچه ایران هم یکی از پرمصرف ترین کشورهایی هست که از ادویه‌جات استفاده میکنه، اما ظاهرا از میان ادویه‌های بیشماری که در غذاهای ایرانی و سایر زمینه‌های مرتبط استفاده میشه، فقط 5-6 قلم ادویه هست که تولید داخل هست. قدیمی ترین ادویه ایران کدومها هستن؟
من فکر میکنم باز هم زعفرانی که از قدیمی ترین ادویه ما هستش، زیره سبز و زیره سیاه که خب خیلی معروف هستن و به نوعی حالا میگم زیره کوهی از کوها برداشت میشدن و اون چیزی که باقی مانده در واقع تاریخ تمدن کشاورزی ما هست چند قلم کالاس مثل کتیرا، مثل حنا که بهش اشاره کردم، اینا جز محصولات بسیار قدیمی ما هستن.
سماق و گلپر چطور؟ این دوتا هم قدیمی هستن؟
بله سماق هست، گلپر هستش، ولی اینا شاید تاریخشون به چند سده بگذره، ولی برخی از اون محصولاتی که نام بردم اونا به تاریخشون میشه از نظر زمانی
خیلی دیرین است دیگه
در نظر گرفت.
خب الان وضعیت تولید ادویه‌جات در کشور ما چگونه هست جناب آقای شهیدی مقدم؟
ببینید سرکار خانم اجازه بدین که من از اون فرصت استفاده کنم. خانمی که صحبت میکردن البته دیرتر وضع شدن فامیلشون نمیدن، ولی 3-4 تا کلمه کلید واژه فرمودن. یکیش موضوع برند بود که بعضی از برندهای ما روی ادویه‌جات کار کردن و اتفاقا روی محصولات ملی هم کار میکنن. نکته دوم بحث تنوع آب و هوایی ما هستش که بالاخره محصولات ایرانی قاعدتا اگر که در اقلیم ایران شناسونده بشن از نظر تولید از نظر مصرف که شما شده داشتید که مصرفتون هست، قاعدتا اون باعث میشه که یه مقداری ما تنوع بیشتری داشته باشیم در تولیداتمون، چون اقلیم ما برها 4 فصل همزمان داریم و از طرف دیگه هم تولیدات گلخانه‌ای و استارتاپ های ما تو این حوزه هم فعالیت خوبی رو شروع کردن، شاید یه مقداری فرصت دادن، حمایت کردن از اونها باعث بشه که ما نمیگم همه ادویجات رو خودمون تولید کنیم، چون این منطقی نیست، ولی سبد تولیدیمون رو یه مقداری متنوع‌تر و جامع‌تر کنیم و از هزینه‌هایی که امروز واردات داره که البته باز هم دولت‌ها متأسفانه به واردات سوبسید میدن، ولی هزینه‌های زمانی رو من عرض می‌کنم، گمرکی رو عرض می‌کنم، مواد از این دست، چون تو عرض که به واردات سوبسید داده میشه تو این نیما، ولی اونها هم اگه مد نظر قرار بگیرن ما فرصت‌های خوبی داریم که اقلام پرمصرفمون رو یه مقداری، یا اقلامی که میتونن جنبه صادرات داشته باشن که حتی در کشورهای مبدأ هم تولیدات کارخونه شروع شده، مثل مثلا جنسین، مثل وانیل، مثل حالا اینا که ارزش‌های بیشتری دارن که مهم هم هستن، اونا رو بتونیم در داخل تولید بکنیم، کما اینکه مثلا محصولی مثل آلوورا که تا چند سال پیش اصلا در ایران تولید هم نمی‌شد الان در ایران تولید میشه، حتی برای صادرات هم از اون استفاده میشه. بنابراین ما فرصت‌های بیشماری داریم در این اقلیم چهار فصل، به علاوه اراده جوانان و
به طور قطع
مسائل فنی که تو این حوزه در کشور شکسته، باعث یه مقداری دولت مردان حمایت کنن که البته وزارت کشاورزی هم تو بخش در حال فعالتر شدن.
درسته. جناب شریعتی مقدم، عرض کنم خدمت شما که به طور قطع باید از تولید داخل حمایت کرد، از کشاورزان حمایت کرد. جوان‌ها خیلی علاقه خاصی نشون میدن به تولیدات سنتی و برخیشون واقعا میرن به این سمت و مایل هستن که کسب و کاری داشته باشن در این حوزه و حتی کارآفرینی بکنن. اما برخی از، حالا که بخوایم ادویه‌ها رو جداگانه راجبشون صحبت بکنیم، برخی از این ادویه‌ها اصلا خواستگاهشون در کشور ما نیست. مثلا خواستگاه اصلی زردچوبه کشور هند هست که برای شما بهتر میدونید و استاد هستین راجبش، قدری راجبه این موضوع صحبت بفرمایید، راجبه زردچوبه که خیلی هم تو کشور ما استفاده
داره. من مثال بزنم زعفران رو که بالا بیشتر تخصص دارم، میتونه مثال خوبی باشه به دلیل که اطلاعاتم دقیق تر هست. این که خب زعفران که خواستگاهش ایران بوده و حالا ما صحبت کردیم از دوران هخامنشی استفاده میشده، توسط حالا ایرانیان مسلمان در اندلس یا در اسپانیا که شده به افغانستان قاچاق شده، ایرانیانی که به مناطقی در هندوستان رفتن، در کشمیر زرتشتیان اونجا اونو کشت کردن، به امروز اونجا تولید داره. الان سرعت تغییر و تحولات در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه کشاورزی بسیار تغییر کرده، یعنی شما نشاهای مختلف من جو به خود پیاز زعفران و هلند داره صادر میکنیم کشورهای مختلف با کشت باغ. بنابراین برای ما مثلا محصول مثل جنسین که آینده داره بازار داره، ما نیاز نیست که خیلی سنتی فکر کنیم بگیم خواستگاهش ایران نیست، چون در واقع ما یک کشور بزرگ هستیم با تنوع آب و هوایی و به خصوص با توسعه گلخانه و اینکه ما از آب باید بهره‌وری بیشتری داشته باشیم، اتفاقا بایستی به روز بود اون اطلاعات، حالا یه بخشش تو فضای مجازی، تخصصی ترش هم در بانک‌های اطلاعاتی معتبر هست که ما بتونیم فقط خودمون رو محدود به کالاهای سنتی نکنیم. البته اونها هم بایستی به روش‌های جدیدتر و بهتر و ارزش افزوده بیشتری فراوری بشن، به محصولات جدید و محصولات جانبی تبدیل بشن و به این شکل بتونن فرم بگیرن، مثلا مثل پسته که محصول کاملا ایرانی هستش، ولی خب می‌دونیم که امریکا به نوعی لیدری بازار پسته رو به دست گرفته، حالا به نوعی ایران هم دنبال روی این موضوع شده.
بله، خب عرض کنم که جناب آقای شریعتی مقدم، الان وضعیت صادرات ادویجات ما چگونه است؟ حالا با توجه به اون چند قلمی که اشاره کردیم که رونق خوبی در کشور ما داره، از جمله زعفران، فلفل قرمز، سماق، گلپر، زیره سیاه و زیره سبز، الان وضعیت صادرات این چند قلم چگونه است؟
اینا جنبه‌های تجاریشون نسبت به ظرفیتاشون بسیار کم هستش. حالا من اولیش زعفران رو بازم مثال بزنم، صادرات زعفران از نظر قیمتی خب از نظر مقدار سالانه 5-10% رشد داشته، به رقم 325 تن تا با ارزش تقریبی 200 میلیون دلار در سال 1399 رسیده. ولی بقیه ادویجات ما که هر کدوم از زعفران ممکنه کمتر نباشن، چه بسا در دنیا شناخته شده تر باشن، متاسفانه سرجم صادراتشون حدود 100 میلیون دلاره. این نشون میده مثلا اگر ما به طور متوسط تصمیم بگیریم 10 تا محصول هدیه یا گیاه دارویی رو انتخاب بکنیم و روی صادراتشون به صورت متمرکز انجام بدیم، به طور میانگین امروز ما از هر کدوم از اینا فقط 10 میلیون دلار صادرات داریم، در حالی که خیلی از این محصولات میتونن چند صد میلیون دلار از بازار جهانی رو جذب بکنن.
چه کشورهایی بیشتر طالب ادویجات ما هستن آیه؟ چه کشورهایی بیشتر طالب ادویجات ما هستن؟
ببینید، حالا کشورهایی که ادویه مصرف دارن، خب مهمترینش هنده که خب تولید در اونجا بسیار رقابتی است.
نه، اونایی که از ما خرید میکنن، کشورهای اطراف یا کشورهای اروپایی.
ببینید، کشورهایی که پیشرفته تر هستن و به محصولات طبیعی بیشتر توجه دارن، مثل کشور اروپایی، حالا بیشتر اروپای شمالی، ژاپن، کره، اینا میتونن برای ادویجات ایران فرصت‌های با ارزش افزوده بیشتر ایجاد بکنن. ولی بازارهای تجاری مثل امارات هم در تازه خودشون هستن، یا حوزه کشورهای جنوب و خلیج فارس که مثل عمان، کویت، اینها هم، قطر، اینها هم میتونن فرصت‌های تجاری رو برای ادویجات ایرانی ایجاد بکنن، چون بازارهای سنتی و مدرن هنوز در حال تداخل با همدیگه هستن. شاید ورود به بازارهای خیلی مدرن مثل بازار امریکا یا ژاپن برای بعضی از صادر کنندگان ایرانی کم سخت‌تر باشه. بازارهای نزدیک‌تر که اشاره شد بهش، حتی کشور عراق هم که به نوعی یه بازار هدف خاص هست در کوریدور صادراتی محصولات مواد غذایی ایران، یا بازارهای مثل افغانستان و عراق، که افغانستان و در حال آسیای میانه، که ما میتونیم از فراوری و پوچ کردن، از بسته بندی هم که ظرف خیلی زیادی در داخل کشور ایجاد شده بیشتر بهره ببریم. شد ورود موقت بعضی از محصولات مثل شیرین بیان هم قطعا میتونه به توسعه اقتصادی این خانواده کمک کنه.
به طور قطع بسته بندی نکته خیلی خوبی بود که اشاره فرمودید. گاهی وقتا دیده میشه، حالا بغیر از حتی مسئله ادویجات که ما الان داریم راجبش صحبت میکنیم، زعفران، حالا گیاهان دارویی، این نکته که خیلی مهمه مسئله بسته بندی هست. شاید واقعا کشورهای دیگه کیفیت محصولشون به اندازه کیفیت محصول ایرانی نباشه، به خاطر همون تنوع آب و هوایی که شما اشاره خوبی داشتین نسبت بهش. بله، خواهش میکنم. ولی خب بسته‌بندیمون اون استاندارد جهانی رو نداره و مشتری نمیپسنده. خب یکی از چالش‌ها این بسته‌بندی است، اما بزرگترین چالش تولید کنندگان یا صادر کنندگان ما در حوزه ادویه، گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی از این دست از جمله زعفران چی هست؟ حالا این بسته‌بندی هم باز ما دوست داریم شما راجعش صحبت کنیم، چون اینطور که برخی از تولید کننده ها میگفتن، حالا زعفران رو به صورت فله خریداری میکنن، میبرن حالا کشور اسپانیا، اونجا یک بسته‌بندی شیکی براش.
بله، خواهش می‌کنم شما رو یه مقداری نقد کنم.
بله، خواهش می‌کنم.
نکته رو در این فرصت عرض کنم که ما اتفاقا تولید کنندگانمون از لحاظ بسته‌بندی و فناوری سرمایه گذاری خیلی خوبی کردن، بسته‌بندی تولید کردن که تنه میزنه به بسته‌های مشابه خودش در سراسر جهان، و با مخصوصا با اون عرق و علاقه‌ای که به موضوع صادرات و فعالیت‌های تخصصی به کشورمون وجود داره، تولید کنندگان و صادر کنندگان تو این حوزه اتفاقا از کشورهای منطقه جلوتر هستن. این یک نکته. نکته دوم که چالش ما هست، مشکل ما هست که باید به عرضتون برسونم، اون جدا از در مورد ادویجات و گیاهان دارویی، جدا از سایر بخش تولیدی نیست، و اون اینه که فضای کسب و کار ما یه رتبه سه رقمی داره، در شاید در یک چهارم پایین جدول در دنیا هستیم ما، که متاسفانه توجه به تولید و به خصوص تولید صادراتی آنگونه که باید باشد نیست، و این فرصت رو حتی برای قاعده پیش رو که تمام استانداردهای الان استانداردهای به روز دنیا مثل ایزو 22000 IFS، مثل DRC، مثل خیلی از این چیزی که حداقلای یعنی آخرین استانداردهای جهانی هست، رو در ایران شرکت‌های پیش رو پیاده سازی کردن، شورتینگ های لیزری دارن، و اسکن سبودی از محصول، خیلی مواردی که اصلا باورش سخته، آزمایشگاهی که از و اتفاقا عجیب این که مشکل اصلی ما این که ما ظرفیت های داخلی خوب معرفی نمی کنیم. حالا شما به عنوان یه رسانه داریم زحمت میشین ارتباط میدیم و تولید کنندگان، ولی شاید اگر ما به بخش خصوصی و سرمایه گذاری هایی که شده به خصوص از جنبه تخصصی در سه دونم ملنی توان با بهبود فضای کسب و کار که قانون هست، بهبود مستمر فضای کسب و کار بیشتر توجه کنیم، حتما در چند سال آینده ارقام صادراتیمون در حوزه تدریجات گیان دارویی چند برابر خواهد شد.
حتما همینطور خواهد بود انشاءالله، به همت تولید کنندگان و کمک و یاری و مانزدائی مسئولین. جناب آقای شهید مقدم، آیا بوده یا اتفاق افتاده که مثلا یک ادویه خاصی از یک کشور دیگه بیاد و از کشور ما عبور بکنه برای رسیدن به مثلا کشورهای اروپایی و یک فرایندی در کشور ما برای اون انجام بگیره یا بسته‌بندیش تغییر بکنه و از اینجا صادر شده باشه؟ این مورد پیش اومده؟
این هست، ولی با خونه ده. همون مثال شیرین بیان که من اتفاقا یادم اومد، چون با انجمن مربوطم در تماس هستم در اتاق بازرگانی و به حال هم فکری و هم افسایی با هم دیگه داریم تو بخش‌های مختلف. از جمله این مثلا شیرین بیان این موضوع براش مصداق داره و برخی دیگه از ادویجات، ولی نقطه اساس این هستش که مدیر مثل تنگ نظری ها و تأثیر قوانین و مشکلاتی که تو حوزه تصمیم سازی که از جهت عدم تمرکز لازم در حوزه تصمیم سازی در حوزه تجارت خارجی داریم، که حالا به سمت میده که اگر که سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت جهاد کشاورزی با قانون تمرکز که در مرداد ماه آخر مرداد ماه نهایی شد و در دولت جدید فرصت‌های بیشتری رو به خصوص برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کرده، هماهنگ‌تر عمل کنن که این انتظار وجود داره، من فکر میکنم که ما پیش رومون اقتصاد روشن‌تری از حوزه صادرات، تولید صادراتی و تامین نیاز داخلی در این بخش تخصصی وجود داره.
بله. خب آینده صادرات ادویه و تولید رو در کشور ما چگونه میبینید؟
ببین اگر ما بازار بین‌المللی در نظر بگیریم و تولید رقابتی داشته باشیم، حتی من میخوام فراموش کردم اشاره به بازار چین داشته باشم و حالا پیوستن ایران به معاهده شانگهای همیشه توافق 25 ساله با چین، یادم هست بگید جلسه با رئیس اتحادیه وارد کنندگان و فعالین حوزه گیاهانداری و ادویه‌جات در چین داشتیم، اونها به ما میگفتن که شما ظرفیت صادرات 3 میلیارد دلاری به چین رو دارید در ایران و ما شناسایی کردیم، ولی خب این فرصت در یک دهم خودش یا حداکثر 15% خودش استفاده شده و 85% اون خالی مونده. به نظر میرسه که این هستش که ما نگاه جدید یک نقطه عطف رو تعریف بکنیم که این آیندهی که شما ازش زیاد کردید و سوال فرمودید به یه نسبت چند حداقل 10 برابری ما بتونیم تعریف بکنیم برای به هر حال حمایت از تولید کننده به خصوص.
بله.
چون اگر ما نگاهی به قیمت جهانی از اینجا داشته باشیم، به خصوص اگر که به صورت فراوری شده تو بازارهای نهایی که بعد از پدیده یا پاندومی کووید 19 فروشای در فضای مجازی خیلی متداول‌تر شده و راه‌ها کوتاه شده برای فروشندگان، به شکل ما میتونیم بخش از اقتصادمون، بخش مهمی از اقتصادی که سند اقتصاد نفت بزنه رو در این حوزه تعریف بکنیم.
بله. حالا در این میان جناب آقای شهید مقدم، برخی از ادویه‌جات هم هستن که شاید خیلی کمتر ازشون استفاده میشه و در برخی از کشورها هم هست، این گیاه رشد میکنه اونجا ولی باز هم من اشاره میکنم به همون نکته خیلی خاص و مهم و خوبی که شما اشاره فرمودید، وضعیت آب و هوای ما، اقلیمی که ما داریم. مثلا همین گیاه آویشن در خیلی کشورها رشد پیدا میکنه، ولی من اینطور شنیدم از یکی از خریداران اروپایی که در یک مقاله خوندم که